شما میتونید بسازید. در عرض چند سال 4300 شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شده آقای کریمی. بله. این یعنی تحول، این یعنی حرکت، این یعنی رشد، این یعنی پویایی. میخوام عرض بکنم که کشور ما کشوری از لحاظ منابع کشور کم نظیری هست در دنیا. اگر دولت سایه سنگینش رو از روی بخش خصوصی برداره، تأثیر کننده باشه. دولت من به مفهوم ها مرز میکنم، نه قوه مجریه، دستگاه قضایی، قانونگذاران، نیرو، همه حاکمیت، اجزای حاکمیت در کنار تولید کننده، در کنار شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، جوانان، نخبگان قرار بگیرن، این کشور نه تنها یک زهش صادراتی میتونه ایجاد بکنه، بلکه میتونه به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در کنار حضرت آقا هم اون هفته نمازومه فرمودن ما باید از لحاظ اقتصادی قدرتمند بشیم و این توان رو هم داریم. عرض کنم آمارها هم این رو نشون میده. من این جمله رو عرض بکنم، استفاده بکنیم از محضر مهمانان دیگه. ما امسال علارغم همه تبلیغات و اون دومینوی تعطیلی واحدها که خیلی فکر میکردن که واحدها تعطیل میشه، کارگرها بیکار میشن، شورش اجتماعی میاد، بالاخره دشمنان میان 22 بهمن رو تو تهران جشن میگیرن، امسال ما افزایش اشتغال داشتیم. مثال میخوام عرض بکنم، شهرک شمس‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه است. این شهرک 20% افزایش اشتغال داشته در 9 ماه سال جاری.
واحدهای تعطیل چند درصد داره؟
ما 1000 واحد صنعتی رو امسال به چرخه تولید برگردونیم در کشور. برنامه ما 1350 واحد است.
از چه تعدادی؟
از 1350 مورد برنامه‌ای.
بله.
قرار بود 1350 تا واحد رو برگردونیم، در 9 ماه 1000 تا رو به چرخه تولید برگردونیم و تا پایان سال این عدد از 1500 تا خواهد گذشت. یعنی میخوام بگم این جهش ایجاد شده. ما الان در کشور 80,000 طرح صنعتی داریم. عدد رو نگاه بکنید، 80,000 طرح صنعتی. 50% اینا آقای دکتر اشرفی، بالای 50% پیشرفت فیزیکی داره، یعنی آماده یه تکونه وارد چرخه تولید بشه. یعنی این جهش رو نشون میده، این حرکت رو نشون میده. شما یه نکته مرز بکنم، وارد کنندگانی که سالهای گذشته واردات میکردن امروز علاقمند شدن بیان تو تولید. 1500 قلم کالا در کشور وارد میشد، کالاهایی که ما میتونستیم تولید داخلی داشته باشیم. این عدد رسیده به نزدیک 100 تا. شنوندگان عزیز هم حتما عرایض بنده رو تصدیق خواهند فرمود. آیا ما کمبود کالایی در کشور داریم الان؟ این از کجا تامین میشه؟ از همین ساخت داخل، از همین رونق تولید. یعنی میخوام بگم که دولت مهمترین کارش این که زمینه رو آماده بکنه، قوانین مزاحم رو برداره، قوانین تصمیمات یک شبه رو برداره، زمینه رو مهیا بکنه. بخش خصوصی راه خودش رو بلده، بهتر از ما بلده، راهش رو پیدا خواهد کرد و این راه رو ادامه خواهد داد.
بله، خیلی متشکرم از جناب عالی، استفاده کردیم. در خدمت جناب آقای دکتر اشرفی اصفهانی هستیم. جناب آقای اصفهانی، جناب آقای پرنیان در رابطه با جوامع به صورت دیگر صحبت کردن که چطور پیشرفتایی رو تونستن با توجه به کوچک سازی دولت‌هاشون داشته باشن. بفهمید که چرا در جوامع مترقی بخش خصوصی تا این اندازه توانمنده و وقتی به ایران میرسه تا این اندازه ناتوان و متاسفانه گاهی اوقات رانتی میشه.
من نکته حضرت عالی رو اصلاح کنم، ناتوان نیست بخش خصوصی. حالا ما با این ادبیات رو به جسارت عرض می‌کنم قبول نداریم که بخش خصوصی ما ناتوان است
نسبت به جوامع مترقی.
دکتر اشرفی جواب بده، اتفاقا بخش خصوصی ما توانمند هست، یه مقدار نوازش میخواد، مهربانی میخواد و کمک دولت رو میخواد که این توانهای خودش رو نشون بده.
به ترتیب انشالله که به همین صورت هست. در خدمتتون هستیم جناب آقای اصفهانی.
بله آقای مهندس پرنیان، خیلی صحبت‌های دلگرم کننده ای فرمودن، استفاده کردیم از فرمایشات ایشون، همچنین شنوندگان. بله خب آقای مهندس، ما بخش خصوصی واقعا توانمندی داریم، ولی دید من و شمایی که بالاخره تو بخش خصوصی فعالیم و با بخش خصوصی از صبح تا شب داریم میگذرانیم، نگاه داریم میکنیم که چه توانمندی‌هایی در شرکت‌های دانش بنیانمون هست، در شرکت‌های تولیدیمون هست.
بله.
و حتی اگر شرکت‌های بزرگ وارد کننده‌ای که الان در ایران دارن کار دارن میکنن، توانمندی انتقال دانش رو دارن. ما اصلا در یک سال اخیر من با خیلی از شرکت‌های وارد کننده‌ای که صحبت کردم، دقیقاً آقای مهندس‌پرنیان نکته خیلی مهمی فرمودن که وارد کننده ها الان میخوان بیان تولید کننده بشن، ولی خب زیر ساختاش الان متاسفانه تکمیل نیست و میتونن با توجه به روابطشون در سطح بین المللی اون انتقال دانشو که الان نیاز کشوره و انتقال تکنولوژیو با پایین ترین هزینه تو کشور انجام بدن، ولی خب متاسفانه هیچ انگیزه‌ای برای این کار و هیچ کمکی رو دیده نمیشه. الان یک وارد کننده که بخواد بره یک تکنولوژی بیاره، یک دستگاهی بخواد بیاره، انقدر با بنبست و مجوزهای مختلف برخورد میکنه که اصلا پشیمون میشه. یا داره به سمت این میره که شرکت هایی که حالا کوچکتر هستن بسته بشه، یا به سرمایه گذاری های دیگه رو میاره، یا برای اینکه به همون منوال داره ادامه داره میده تا وقتی که میگه واردات اجازه داده میشه، دارم وارداتم رو انجام میدم و حالا مواد اولیه که داره اتفاق داره میفته. ما تو موضوعی که الان به شدت مشکل داریم و واقعا ما تا وقتی که اجبار، نمیدونم ما چرا تو ایران به این منوالیم که تا وقتی که اجبار بالا سر ما نباشه ما خودمون حرکتی انجام نمیدیم. البته گاهی اوقات این اجبارهای بدم نیست، چون ما با توجه به تحریم ها و عدم فروش نفت ما باید به سمت اقتصادای دیگه بریم. ما اقتصادای خیلی بزرگتر و فعالتری داریم مثل کشاورزی، بله، مثل توریست، ولی متاسفانه چون همه اینها گریبانگیر مسائل سیاسی میشه و دید دولت همچنان ما، من همیشه تو جلساتم میگم این نفته مثل اون پدر پولدار است، پدری که به بچه‌ش هی پول تو جیبی میده، هی بچه دیگه کارکن در نمیاد. ما واقعا قشر جوان فعال تحصیل کرده ای داریم که باید ازش استفاده بشه و واقعا تو دنیا ما یه اتفاق بدی که الان داره میفته تو چند سال اخیر این که نخبه های ما رو دارن شرکت های خیلی فعال دارن
متاسفانه
از بین دارن، واقعا دارن میبرن از کشور. من امروز پیش یکی از مدیران ارشد بانکی بودم، یه نکته داشت به من گفت، یه آقای اومد اینجا، بچهای کرمانشاه بودشون، نخبه بود، گفت من سازنده موتور هواپیمام، گفت من سازنده موتور هواپیمام، به 5 میلیارد تومان وام نیاز دارم، بیاید به من بدید، با من مشارکت بکنیم. مدیران ارشد یکی از بانکای دولتی ما بود، میگم من خیلی علاقه من بودم بهش کمک کنم که حالا انقدر دیگه میگفت توی قوانین ما دست و بسته، دست منو بسته بود، میگم خودم علاقه داشتم، میگم تا جایی که حتی خودم برم زامنش بشم هستم، میگم به این اعتقاد داشتم، میگم ما نتونستیم به این وام بدیم. میگم بعد از چند سال من یه همایشی داخل استان کرمانشاه رفتم و یه آقای به من گفت، یه آقای میخواد شما رو ببینه، گفتم که فلانی، گفت نمیشستمش، گفت من همونم که میخواستم موتور هواپیما بسازم. بعد دیدیم که میگفت، صداش کردم، میگفت به من، تو همین کشور همسایه منو خواستم، من رفتم اونجا، الان یه شرکت با کلی امکانات در اختیار من گذاشتم و من چندی موتور تولید کردم و شرکت‌های بزرگ هواپیمایی الان میخوان منو دارن جذبم میکنن و من برای همیشه دارم از ایران دارم میرم. بخش خصوصی ما هم دیدش متاسفانه تو سالهای اخیر این بوده، اینه که ما هیچ گونه حمایتی دیده نمیشه. یا بازار صادراتی ما، آقای دکتر تفرشی، بازار صادراتی ما سالها، خب ما میریم تلاش میکنیم و یک بازار صادراتی پیدا میکنیم، ولی موقعی که میبینیم با یک کوچکترین مسئله سیاسی شرکت های خصوصی سالها تلاش کردن یک بازاری به دست بردن، خیلی راحت از دست میدن. خب بالاخره اقتصاد و سیاست، ما مسئله داخلمون یه موضوعه، مسئله این که ما به دنیا بگیم که آقا ما ظرفیتمون در مثال حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، یکی از نکات دیگه کشاورزی ما صنایع تبدیلی هست، ما سراغ صنایع تبدیلی نمیریم. واسه چی یهو شما فیلمی در میاد که تو بوشهر میلیون ها تن گوجه فرنگی که چقدر بابتش هزینه کرده، حتی خود دولت هزینه کرده، ولی میبینیم دور ریخته میشه، یا میبینیم سیبای پادرختی ارومیه مثلا از بین میره، چون ما تو صنایع تبدیلی و بازارهای صادراتیمون یه مقدار متاسفانه نقش دولت بسیار کمرنگه و انتظار داره. الان واقعا موضوع ارزآوری تو این شرایط فقط باید پشتوانه بخش خصوصی باشه، اگر بخش خصوصی نباشه خب دولت اولین چیز نفت بخواد بفروشه دیگه امکانش نیست، و نیاز داره که انشالله دید دولت، همون که در ابتدای عرایزم خدمت شنوندگان محترم عزیز رادیو گفتگو عرض کردم اینه که باید بخش خصوصی، انجمنها، انجیو ها انشالله تشکیلی بشن و بتونن یک همفکری و مشاوره به بخش دولتی بدن و انگیزه رو برای بخش دولت، بخش خصوصی انشالله ببرن بالاتر. و بخش خصوصی اگر نکات دیگه میخواد بمونه بدونه میمونه، یعنی اینکه سالها تلاش میکنه. یکی از نکات ضعف ما دیگه در بحث بخش خصوصی برندسازیه، یعنی ما در دنیا برندها خودشون قیمت دارن، طرف بعد از 10 سال 20 سال یه برند رو بخواد، شما برندهای بین‌المللی خودشون قیمت گذاری میشه، حتی میتونه گاهی اوقات ضامن یک ضمانت یک وامی باشه، یک ضمانت کاری باشه. ولی تو کشور ما هیچ وقت برند دیده نشده. برندهای ما برندهای مختلفی داریم تو کشور که متأسفانه دیده نشده. البته برندهای هم هستن که به حمد الله خیلی دارن خوب دارن کار میکنن. انشالله من واقعا خیلی خوشحال شدم از آمارهایی که جناب آقای مهندس فرنیان دادن. خودم هم شاید از این آمارهای خورده بی اطلاع بودم، ولی باید ما کار بکنیم، باید تلاش بکنیم. آینده از آن ماست، آینده از آن ما جوانان هست و ما هیچ وقت نباید خسته بشیم. اینکه آقا ما نگران این باشیم که این هم نکته هم است، اینکه ما نگران این باشیم آینده چه اتفاقی میفته قطعا کفره و ما باید برای آینده امید داشته باشیم، تلاش بکنیم
و برنامه داشته باشیم
که قطعا میتونیم که انشالله با همیاری دولت بتونه واقعا مجلس، قوه قضاییه، دستگاه حکومتی، بخش خصوصی از خود همین مردم بینه. بخش خصوصی بخشی که مال همین مردم هن، کسی خاص نیست، از اونور آب نیومدن، از جای دیگه نیومدن. ولی متاسفانه ما من به عنوان خودم یک فعال بخش خصوصی نی که همکنون چیزی که دارم نگاه دارم میکنم تو بخش کشاورزی، ما تحریم داخلی داریم تا خارجی. یعنی ما خیلی وقتا تحریما رو دور زدیم، مثلا این سری کالا داریم انجام داریم میدیم که خودشون موندن چجوری داره کالا یا صادر میشه یا وارد داره میشه یا کارخونه ها داره میدیم. ولی یه اون میبینید که با یه کارشناس کوچیک توی یه اداره سیکل یک شرکت یک کارخونه تولیدی اصلا ریخته میشه به هم. و این نیاز داره که انشالله مسئولین ما در رده های بالا تصمیمات بالاخره سازندهی گرفته بشه و بتونه که برای بخش تولید ما، حتی واردات ما، حتی شرکت های خدماتی یک انگیزه ایجاد بکنه که سال 99 بتوانیم با توجه تحریم های ظالمانه یک طرفه آمریکا و کشورهای غربی بتوانیم انشالله یک سال با رشد اقتصادی بالا و تورم پایین رو انشالله بگذرن،
چیزی که در شأن ملت و کشور عزیزمون ایران باشه. افتخار اینو داریم که امروز رادیو گفتگو میهمان خبرگزاری فارس هستش و از همینجا برنامه خودمون رو ادامه میدیم. دوست عزیزمون جناب آقای یاسر نظیفی، خبرنگار خبرگزاری فارس، همینک به جمع ما اضافه شدن و سوالی رو که من از ایشون میخوام مطرح کنم این هستش که حمایت دولت از بخش خصوصی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی دولت حمایت کافی از این بخش داشته و توانسته به مشکلاتی که هستش بپردازه؟
به نام خدا، هم به شنوندگان رادیو گفتگو هم به عزیزان حاضر در جمعمون سلام عرض میکنم. ممنونم که بنده رو پذیرفتید در جمعتون. در مورد پرسش شما، من احساس میکنم که دولت در این زمینه موفق نبوده.
بله.
و اون کارایول انعطاف لازم رو برای اینکه با این شرایط خود رو تطبیق بده نداشته. میخوام در دو قسمت وارد این بحث بشم. یکی اینکه یک پیشنهادی رو عرض کنم و اینکه چه زمینه‌هایی وجود داره که مخفول مونده و ما میتونستیم و دولت ما میتونست با استفاده بهره‌گیری از اونها شرایط تحریم رو ضعیف‌تر بکنه، شرایط رو به نفع کشور ما برگردونه. متأسفانه این اقدامات صورت نگرفته.
بله.
و یه نیم نگاهی هم داشته باشیم به برخی از موانع که باعث میشه که این اتفاق نیفته، موانعی که بر سر قدرت بخشیدن به بخش خصوصی در کشور ما وجود دارن. بله. یعنی مانع میشن که بخش خصوصی ما بتونه به اقتصاد ما کمک شایانی بکنه. از جمله کارهایی که دولت میتونست در این شرایط تحریم انجام بده این بود که خب همچون که توی صحبتهای دوستان دیگرمون هم مطرح شد، این بود که روی صنایعی که مخفول میدن مثل صنعت توریسم، صنعت توریسم قابلیت تحریم شدن نداره، تحریم پذیر نیست. دولت میتونه روی این زمینه سرمایه‌گذاری زیادی بکنه. دولت داره تو این زمینه کار میکنه ولی سرعت دولت خیلی آهسته است. ببینید برای مثال میگم کشور چین سال گذشته آمارهایی که برای سال میلادی گذشته بود، یعنی سال که گذشته میگم، ما هنوز تازه وارد 2020 شدیم، آمار سال 2018 آمار هول و هوش 170 میلیون گردشگر چینی از این کشور به کشورهای دیگه مسافرت کردن و بازگشتن. 170 میلیون
چند درصدش به ایران اومدن؟
کمتر از 1%، حتی 1%ش هم به ایران نیومده.
در صورتی که نظر اقتصادی جزو بالاترین کشورهایی است که ما مبادلات اقتصادی با چین رو داریم.
احسنت. و نکته جالب اینه که شما ببینید کشوری مثل انگلستان یا بریتانیا، یکی از اقتصادهای بزرگ اروپا است، یکی از کشورهای صنعتی جهانه، برای این بازار داره تلاش میکنه، برای این توریست چینی داره تلاش میکنه. من تو اخبار خوندم که دولت بریتانیا داره تسهیلاتی رو فراهم میکنه، با شرکت‌های چینی وارد قرارداد میشه تا اینکه گردشگر چینی، طبق بررسی‌هایی که بریتانیایی‌ها انجام دادن، گردشگران چینی ولخرج‌ترین گردشگران در میان گردشگران جهانن. و اما چیزی که در چین رایج شده اینه که مردم چین دیگه عادت کردن به خرید با موبایل، نه با از کارت استفاده میکنن و نه با پول نقد خرید میکنن. شما اگه به چین هم سفر بکنید، همه چیز رو از طریق ویچت، یک ابزاری داره که بارکد رو اسکن میکنن و پرداخت میکنن. همشون به همین عادت کردن. هر جا برید اینو میبینید شما توی چین. دولت انگلستان با شرکت کمپانی تنسنت که ویچت هم مال کمپانی تنسنت، یکی از غول‌های اطلاعاتی جهانه، وارد صحبت و مذاکره شده تا گردشگر چینی حتی در انگلستان هم با استفاده از موبایلش خرید بکنه تا اون پول هم وارد اون که اقتصاد کشور انگلستان بشه. یعنی برای اونها این مهمه، ولی برای ما که در تحت شرایط تحریم هستیم مهم نیست. یکی از مدیران وزارت گردشگری تشریف آورده بودن خبرگزاری فارس، راجع به موضوع صحبت می‌کردیم، اظهار بی‌اطلاعی می‌کردن و این خیلی تأسف‌آوره. این برمیگرده به اون یکی از موانع که مدیران ما روزآمد نیستن تحت شرایط فعلی. مدیران مثلا مدیر گردشگری باید ببینه که الان گردشگر چینی در دنیا چه مفهومی داره و دنیا چه جوری داره براش سر و دست میشکنه. وقتی مدیر گردشگریمون اینو ندونه، یه خبرنگار اینو بدونه، اینجا یه تأسفه. خب از طرف دیگه ما مواجه هستیم با قوانین دست و پاگیری که تحریم ها همونو تشدید کرده.
بله.
بخش خصوصی ما با استفاده از تبادل پول نقد داشت صادرات انجام میداد. من با تولید کنندگانی صحبت کردم، حتی برای صادر کردن به کشوری مثل کشور روسیه که جزء کشورهای دوست حساب میشه، به تازگی دچار مشکل شدن. چرا؟ چون قوانین مبارزه با پولشویی اجازه انتقال وجه نقد رو دیگه بهشون نمیده. سیستم بانکی هم از طریق سیستم بانکی که به نظام بانکی آمریکا متصله نمیتونه این کار انجام بده. حالا اینجای تأسفه که دولت ما هنوز نتونسته برای این موضوع چاره بیندیشه. یعنی تولید کننده داشته صادرات انجام میداده از طریق پول نقد، حتی یک راهی هم پیدا کرده بوده که تحریم رو دور بزنه.
بله.
حالا که شرایط سخت‌تر شده، دولت هنوز نتونسته براش جایگزینی پیدا بکنه. از جمله پیشنهاداتی که تو این تیمش مطرح کرده، دولت ازش غافل بوده، اینه که ما حالا کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها داریم، بریم وارد فاز این بشیم که یک سازمان یا یک شرکت توسعه صادرات دو جانبه بین ایران و هر کشوری، مثل آقا سازمان توسعه تجارت بین ایران و روسیه تشکیل بدیم، که دفتری در ایران داشته باشه، دفتری در شهرهای تجاری این کشورها داشته باشه.
میزای دو کشور راه اندازی شده، میز اقتصادی ایران مثلا و روسیه، این میزا که با بخصوصی است. بله.
که بتونه
مدیریتش با بخصوصی،
که بتونه با استفاده از تهاتر، آیا تهاتر میکنن؟
کارآمد بودنش رو منظور
من اینه که باید بتونه
کارآمد بودنشون
هست. حالا این اسمش میزه، اسمش هر چیزی که هست، بتونه با استفاده از تهاتر، یعنی ما یک کالایی رو بدیم، یک کالایی رو بگیریم، حالا اون گردش مالی که الان مشکل ما هست، این سازمان، این میز، این حالا این کمیسیون مشترک، این مشکل رو دو طرفه حل بکنه. این قابلیت وجود داره که ما بتونیم دو طرفه حل کنیم، اما این کار صورت نمیگیره. الان تولید کننده هایی که مال من باشون صحبت کردم هنوز این مشکل رو دارن و بعدش میگن اگه بخوایم از طریق واسطه ها وارد بشیم، هزینه تمام شده بالا میره، اون موقع رقابت پذیریمون از دست میدیم. از جمله دیگر موانعی که الان بخش خصوصی ما باش دست پنجه نرم میکنه، که مدیران دولتی ما حالا به نظر میاد که کمتر مشورت پذیرن، کمتر سعی میکنن که از نخبگان، از کسانی که صاحب نظرن استفاده کنن تا بتونن این شرایط رو بگذرونه کشور. اگه این مشورت پذیری وجود داشته باشه، قطعا راهی پیدا میشه. دوستان نخبگان صاحب نظران میان راههایی رو ارائه میدن، بالاخره یک راه پیدا میشه. بعضی از مدیران ما متاسفانه همچنان در این توهم به سر میبرن که خودشون آگاه به همه مسائل هستن، خودشون سالها تجربه مدیریت دارن و خودشون یک تنه میتونن برای همه چیز تدبیر کنن. این فکر اشتباهیه. خب از جمله دیگه مسائلی که مانع هست که بخش خصوصی بتونه تو کشور ما پیشرفت کنه، خود کاسبکاری دولتی، خب بحث کهنه ای هست، بحث جدیدی نیست، من دارم اینجا مطرح میکنم، وجود یک مافیا و فسادی هست. من با نخبگانی صحبت کردم که طرح بیزنس پلن داشتن برای اینکه یک تولیدی رو تجاری کنن، مثلا دستگاه پست، دستگاه کارتخانی که تو مغازه ها هست. اینا الان ببینید در کشور ما چند تا مغازه وجود داره و هر مغازه چند تا دستگاه کارتخان داره و متاسفانه همه این دستگاه ها داره از خارج از کشور، بیشتر از چین داره وارد میشه. چرا نباید این دستگاه در داخل کشور ما تولید بشه در حالی که هیچ فناوری پیچیده‌ای نداره و ما این همه تحصیل کرده داریم؟ این اونجایی که اون مافیا وارد کار میشه.
اگر احتمالاً چین هم ما رو تحریم کنه، ما دستگاه پوز هم میتونیم بسازیم.
شبام که دیگه هر روز مافیا رو نشون میده تلویزیون. خلاصه
یکی دوست دیگه وجود داشت که دوست دیگه با من صحبت میکرد، میگفت که ما یک حتی سرمایه گذار هم پیدا کردیم که دکلهای مخابراتی، دکلهایی که برای موبایل به کار میره رو با فاصله اتصال 20 کیلومتر تولید بکنیم. میگفت که روز دومی که ما شروع کار کردیم، سولر هم تحویل گرفتیم، به تمامی اعضای گروه، به خود سرمایه‌گذار، به همه تماس گرفتن، همه رو تهدید کردن، چون یه کسی بود که داشت واردات این کار رو انجام میداد، منفعتش در وارداتش بود، جلوی تولید گرفته شد، تولیدش بسته شد. حتی همین دکل‌هایی که سامانهای موبایل و تلفن همراه رو به هم اتصال میکنه رو هم ما داریم وارد میکنیم. ما اگه به همین اطرافمون نگاه بکنیم متوجه میشیم که ایراد کار کجا است. جای دوری نیاز نیست بریم.
بله، خیلی متشکرم جناب عالی. با توجه به اینکه ما وقت کمی داریم و من یک سری سوالات رو میخوام از دوستان داشته باشم، خواهش میکنم که مقدار خلاصه تر و گویاتر بتونم جواب دوستان داشته باشم. جناب آقای صحابی بفرمایید، چگونه میتوان انگیزه و مشوق لازم رو برای حضور پررنگتر بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشورمون داشته باشیم؟
حتی شما عرض کنم که برای این که بخش خصوصی حضور پررنگتری توی توسعه اقتصادی کشور که چیزی که داشته باشه، حالا به خصوص توی این شرایط تحریم، باید یه سری از موانع که براش که برطرف کنیم. مثلا این که امکان حضور بخش خصوصی ما توی بازارهای کشورهای همسایه مثل عراق واقعا هست. از این ورم بخش خصوصی که تمایل داره ظرفیت های زیادی هم داره، فقط که لازم هست که دولت یه سری از زیر ساختار رو که فراهم کنه. مثلا برای حالا این کیس بازار عراق، اگه حتاهن شلمچه بصره که الان سالهاست که حرفش که مطرح هست و مسئولین دولتی ما هم روش که تأکید دارن که باید که هرچه سریعتر راه اندازی بشه و واقعا هم کاریست که توی یک مدت کم اجرایی هم هم سرمایه زیادی که نمیخواد این کار رو دولت که پیگیری کنه که ظرف مدت کمی اجرایی بشه، امکان افزایش چشمگیر صادرات ما به عراق هست، یا مثلا اون یا اینکه مثلا اون بحث تبادلات مالی رو بتونیم با کشورهای همسایه که حل کنیم، حالا با ابزارهای مثل پیمانهای پولی و اینها که وقتی که کشور دچار تحریم میشه این قضیه به صادرات ما که ضربه که نزنه. و یک نکته مهم دیگه اینه که دولت باید این اطمینان رو توی بخش خصوصی که درست کنه که اینجوری نیست که هر وقتی که تحریم ها که تمام بشه وضعیت کشور برمیگرده به شرایط سابق و باز ما مثلا وارداتو که ترجیح میدیم به اینکه بریم به سمت تولیدات داخلی و مثلا بازارهای داخلی رو که واگذار که میکنیم به شرکت های خارجی.
بله خیلی متشکرم جناب علی، ممنون از شما. جناب آقای پرنیان، مشارکت تولید کنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تدوین سیاست های کلان اقتصادی تا چه میزان در رفع معضلات و بهبود شرایط اقتصادی مؤثر هستش و چگونه میتوانیم میزان این مشارکت رو بالا برد و افزایش داد؟
من دو سه تا نکته عرض بکنم. دوستمون فرمودن صنعت گردشگری امروزه یه رشته ورزشی تبدیل به صنعت شده تو دنیا، صنعت فوتبال دیگه نمیگن رشته ورزشی فوتبال، یعنی دیگه فرایندهای اقتصادی داره عوض میشه، پوست اندازی میشه،
سینما هم تبدیل به صنعت سینما شده. بله.
من یه آماری هم عرض بکنم، در 9 ماهه امسال ما 70 میلیارد دلار تراز تجاری ما بوده، 35.5 میلیارد دلار ما واردات داشتیم، عمدتاً هم مواد اولیه، اقلام ضروری، ماشین‌آلات، و 34.5 میلیارد تومان هم صادرات داشتیم. یعنی نشون میده که علی‌رغم این تحریم‌ها این تبادلات مالی، تبادلات کالایی داره تو کشور انجام میشه. و در واقع سال گذشته تراز در واقع رشد اقتصادی ما در حوزه کشاورزی چیزی حدود فکر بکنم 7% منفی بود که امروز مثبت شده. صنعت ما تقریبا منفی بود، صفر شده بود، داره مثبت میشه. یعنی نشون میده که حرکت کشور حرکت مسیر درستیه. یه نکته حالا من بین پرانتز عرض بکنم که اون گلایه‌ای که ماها داریم از دولت درسته. واقعا ما الان 15 کشور همسایه داریم، 3 تا رایزن اقتصادی، حالا اونم چه مدل کارش ندارم، یا فقط یه آدمی گذاشتیم که اسمش رایزن باشه. این رایزن اقتصادی باید اونقدر توانمند باشه که فعالیت‌های تجاری بین کشورها رو تا این شرایط تحریم، این نشون میده که وضعیت ما بحث تقویت صندوق‌های مثلا صادرات، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق کشاورزی، صندوق ضمانت صنایع کوچک ما 1/20 کشوری مثل عربستان سعودی است از نظر سرمایه، 1/20. این نشون میده آقا ما با ساختارهای ما همپا نشده با زنگ اقتصادی. اما این سوالی که حضرت علی پرسیدید، این در واقع در کشور شکل گرفته، داره رشد پیدا میکنه. همین گفتگوی بخش خصوصی ما هر هفته همین در استانداری تهران دو تا، هر یه هفته یک در میان.
بله.
یه هفته ستاد در واقع سرمایه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری، یه هفته هم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که همش هم بخش خصوصی در واقع عضوهای مؤثر هستند. یعنی اونی که تو دستش تو کار بخش خصوصیه. من در 11 ماه امسال 450
مؤثر هم بوده دیگه. بله این جلسات،
یعنی هیچ جلسه ای نیست که بخصوصی اونجا نباشه.
خروجیش منظور من هستش.
بله خروجی داره. همین هفته گذشته یکی از بانک ها که به یک طرح گردشگری بالاخره کمک نمی کرد، با دستور استاندار این بانک معرفی شد به دستگاه قضایی که در ایشون مخل تولید است این بانک مثال. یعنی این داره به شدت، هر هفته ما ده ها مورد رو میبریم، تمام دستگاه های اجرایی در تمام استان ها اونجا حضور دارن، مدیران کل و رئیس دستگاه های اجرایی در با محوریت بخش خصوصی، یعنی اتاق، خانه صنعت، بخش گردشگری، اینا حضور